أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب ما چهار تا آیه رو، مهمترین آیات رو که اقامه شده بود در مورد حجیت اجماع بحث کردیم. روایات عرض به خدمت شما، خب خیلی شبیه همه روایات، ولی مهمترین روایت که بقیه روایت ها تقریبا پیرامون همین روایت بحث میشه، گاهی هم با هم میاد همین روایت ها، همین روایت لا تجتمع امتی علی خطا هست. این رو خیلی بحث کردن. خب این روایت عرض خدمت شما، اولا که خود اهل سنت گفتن که این روایت و روایت مشابه این بهتر از نسبت به اون آیات، دلالتش قوی تره. مثلا آمدی اینجوری میگه: اما سنت و هی اقرب الطرق فی اثبات کون الاجماع حجتا قاطعه. سنت بهترین و نزدیکترین راه است برای اینکه اثبات بکنه که اجماع یک حجت است، حجت قاطعی است. دستش رو در خب سنت رو عرض کردم، چند تا روایته، ولی خب این روایت ها تقریبا نزدیک به همه، لذا با هم ذکر میشه و در واقع اختلافات حالا جزئی خورده بیشتر گاهی کمتر در لفظ دارن، اما معنای این روایت ها اینه که به هر حال امت پیامبر بر خطا اجماع نمی کنن. حالا بعضی از تعابیر این روایت ها رو خواهیم دید. در بعضی روایت هست که بر باطل اجماع نکنید، اینجور تعابیر هم هست، و بعضی هاش هم که اجماع نمی کنن بر باطل. غزالی اینجوری میگه: تظاهرت روایه ان رسول الله، راجع به همین روایت، به الفاظ مختلفه مع اتفاق المعنا فی اسمت هذه الامه من الخطا. روایات معناش یکیه ولی الفاظ گاهی مختلفه، بیان میکنه که این امت از خطا معصومه، یعنی همون نقشی که ما در مورد اسمت میگیم و میگیم که اهل بیت این نقش رو دارن که معصومن، و به هر حال در اون جایی که به اصطلاح همه مطالب رو خدا و پیامبر بیان نکرده بود، بقیه مطالب رو باید یک انسان‌هایی باشن معصوم از خطا که اون احکام و معارف رو برای بار اول به ما برسونن. حالا بار دوم سوم علما مبلغین میگن، ولی اون بار اول باید اسمت داشته باشه. خب اینا چنین اسمتی رو قبول نمی‌کنن، به جای اون اسمت امت رو میارن که حالا باید دید که اصلا چنین اجماع امتی تا حال محقق شده در طول تاریخ یا نشده، ولی حالا فرضی داریم بحث میکنیم. دیگران هم این تعبیر رو به کار بردن. خب حالا اون تعبیر اصلی و شاخص اینه: لا تجتمع امتی علی الخطا. و خود غزالی این تعبیر که میاره میگه: و هازا من حیث اللفظ اقوا و عدل و علل مقصود. روایت ها مختلف گاهی تعبیرشون، ولی این تعبیر که تعبیر در واقع اخباری هم هست نه انشائی، لا تجتمع امتی علی خطا، این میگه که من حیث اللفظ اقوا و عدل علل مقصود. این دیگه بهترین دلیلی که ما برای اجماع داریم این روایت هست. خب این روایت رو ما هم باید بررسی سندی بکنیم، البته طبق مبانی خود اونها، والا ما که راویان اونها برای ما هیچ کدوم توصیق نشده، هیچ کدوم که یعنی نوعاً توصیق نشده، ولی ببینیم حالا از دیدگاه خودشون مسئله به چه صورته، و بعد وقتی مشخص شد که وضعیت سند این روایت به چه صورته، بریم سراغ حالا راههایی که خواستن درست کنن، و بعدش هم که ببینیم مثلا دلالت این روایت چیه. البته اینم عرض بکنم که این روایت در کتب شیعه هم هست، چند تا هم سند و تاریخ داره اونا رو هم بحث میکنیم. ابتدا طرق اهل سنت رو بحث بکنیم، بعد اون اسناد شیعی رو هم بحث میکنیم. خب صحیح این روایت رو ندارم، خود این البته یه مسئله است دیگه، صحیح بخاری و صحیح مسلم که صحیحین در واقع همین دوتان، حالا چهار تا کتاب دیگر هم گاهی بعد از این دوتا کتاب، اول صحیح بخاری بعد صحیح مسلم، که خب خیلی ها معتقدند که این دو به صورت مطلق حجت و صحیح، اسمش هم صحیح دیگه، صحیح مسلم صحیح بخاری، خب نیست در این دوتا کتاب این تعبیر و این روایات نیست، که خود این یک نقصی رو نشون میده، به هر حال در دوتا کتاب اصلی نیست. البته حاکم که حاکم نیشابوری مستدرک بر صحیح نوشته، تو مستدرک آورده که خب اون هیچ به هیچ وجه جایگاه صحیح رو نداره اون مستدرک.
مثلا اثبات می‌کنه که سندن نظر
بله، ولی خب این نیاورده دیگه، به هر حال نیست. ولی شما نگاه کنید مثلا مستدرک وسائل شیعه محدث نوری نسبت وسائل شیعه، شما روایتش رو نگاه کنید، سندن مخصوصا نوع روایت ها سندش چیز نیست دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست با وسائل شیعه. نه میخوام کلا بگم، یعنی میخوام بگم همونطوری که بین ما وسائل شیعه سطحش خیلی اصلا فرق داره تا مستدرک، یعنی میخوام بگم عمدن چه بسا شیخور آدم توانمندی بوده، مسلط بوده بر روایت، اینا رو که نیاورده عمدن نیاورده، احتمالا اکثر غریب به اتفاق اینا رو عمدن نیاورده، یعنی در اون حد اعتبار نبوده، ولی خب مستدرک آورده دیگه، به هر حال در این ابواب این کامل کرده بحثا، اما نوعا اون روایت ها در اون حد اعتبار نیست. خب اولین کسی که ظاهرا این روایت رو نقل میکنه احمد ابن حنبله، و اون کسی که خیلی این روایت رو به طرق مختلف فکر کنم 7 طرق اگه اشتباه نکنم نقل میکنه حاکم نیشابوریه که بعد هاست، احمد ابن حنبل متوفای 241 که قرن سوم از دنیا رفته وسط قرن سوم، حاکم نیشابوری متوفای 405 اوایل قرن پنجم. حالا ما طریق های مختلف رو اینجا به صورت مروری، خب در المسند مسند احمد بن حنبل به دو صورت، یعنی با دو تا طریق این روایت نقل شده. صورت اولش اینه، حدثنا یونس قال حدثنا لیس عن ابی هانی الخولانی عن رجل قد سماه عن ابی بصر الغفاری صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، البته این آله رو نمیارن، قال سألت ربی عز و جل اربعن فاعطانی ثلاثاً و منعنی واحدتاً، یه چهار تا چیز رو پیامبر میگه از خدا خواستم، از اون چهار تا سه تاشو خدا قبول کرد، یکیشو قبول نکرد، یکی از اون سه تایی که خدا قبول کرد اینه، سألت الله عز و جل ان لا یجمع امتی، حالا اینجا جالبه یجمع نه یجتمع، ان لا یجمع امتی علی ضلالت فاعطانی ها، این یکی از اون سه مورد بود که پیامبر از خدا خواست و خدا قبول کرد که امت امتی، حالا این امتی با یه تحلیلی که ما راجع به امت داشتیم اونم مد نظر داشته باشید، حالا گرچه الان بحث دلالی نداره. خب در این روایت حلقه اتصال ابو بصره غفاری با ابو هانی خولانی مجهوله، به اصطلاح گفت که ابی هانی الخولانی ان رجل قد سماه، کیه؟ نیست، یه کسی رو گفت ولی اون الان من یادم نیست، یادش نیست یا به هر دلیلی اسمش نگفته. اون رجل نقل میکنه از ابی بصری قفاری که از اصحاب پیامبر بوده که این است. خب بنابراین ما اون یک قسمت از این حلقه اتصال رو نداریم، نمیدونیم کیه، بنابراین روایت سنده مجهوله، یکی از راوی ها معلوم نیست کیه. تو میدونن یکی مثلا الان من بیام یه روایت درست میکنم، اون یه نفر خیلی مهمه دیگه، اون یه نفر وقتی اتصال نباشه، معلوم نباشه کیه، میشه هر روایتی رو درست کرد دیگه. اون یه جایی از سند، لذا باید متصل باشه سند، هم باید متصل یعنی مرسل نباشه، مسند باشه، همین که تک تک راوی ها هم باید شناخته شده و مورد حداقل توثیق باشن. خب صورت دوم پس این که یک مجهول داره توش، صورت دوم میشه این حدثنا ابو یمان حدثنا ابن عیاش، این در واقع دو نفر به ایشون میگه، ان البختری ابن عبید ابن سلمان ان ابیه ان ابی ذر ان النبی صلی الله علیه و سلم انه قال. حالا با اجازتون ما یه آلهی رو اضافه کنیم گرچه نیست، علیه و آله به جای سلم، انه قال اسنان، اسنان خیر من واحده، دو نفر از یه نفر بهتره، و ثلاثتون خیر من اثنین، و اربعتون خیر من ثلاثه، فعلیکم بالجماعه فان الله لن یجمع امتی الا علی هدا، خداوند جمع نمی کنه امت من رو مگر بر هدایت. خب تو سند این روایت طبق گفته خودشون ابن عیاش و بختری و پدرش گو ان ابیه، ان البختری ابن عبید ابن فلان ان ابیه، اینا مشکل دارن. مثلا ذهبی ابن عیاش رو میگه مجهول، نمی‌شناسیم کی. ابن ابی حاتم بختری رو تضعیف میکنه میگه پدرش هم، خودش رو تضعیف میکنه پدرش رو میگه مجهوله، نمی‌شناسیم. ابن جوزی هم باز مطالبی رو نقل میکنه از رجالیونشون که دلالت بر تضعیف بختری داره، مثلا میگه البختری ابن عبید ابن سلمان الطابخی الشامی یروی عن ابیه قال ابو حاتم حاتم ابن حبان ضعیف است، ضعیف الحدیث ذاهب لا یحل الاحتجاج بهی اذن فرده، این اگه یه روایتی فقط ایشون نقل بکنه قابل احتجاج نیست. فلیس به عدل فقط رویا روا، فقط روا ان ابیه، عادلم نیست، از پدرش نقل میکنه، او هم پدرش هم از ابی هریره یه روایتی نسخه ای رو نسختن فیها عجایبون، یه حرفای خیلی عجیب غریبی غیر قابل قبولی رو. و قال ابن عدی یا عدی روا احادیث آمتها مناکیر، اکثر این روایت هایی که نمون منکرن، این روایت هایی که مثلا مخالف قرآن مخالف حدیث مخالف عقل قابل قبول نیست. و قال دار قطنی البختری، دار قطنی میگه البختری ضعیفون و ابوه مجهول، و قال الازدی البختری کذابون ساقتون، دیگه از ضعیف و اینا گذشت کذاب. حالا اینا رو ما نمیگیم که شیعه، اونا میگن که خودشون سنیان، میگه این راوی ها اینجوریه، یکی هم نیست، چند تاشون این مشکل داره. خب پس این دیگه اولین و مهمترین سند که در واقع مال احمد ابن حنبله اینه، اون اولی که یه نفرش معلوم نیست، این دومی هم که سه تاشون مشکل داره. خب دومین طریق، طریق ابن ماجه است. خب ابن ماجه هم از بزرگان یکی از همون کتابای سنن رو نوشته، ایشون بعد از احمد ابن حنبل این روایت رو نقل کرده به این صورت، حدثنا العباس بن عثمان الدمشقی قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا معان بن رفاعه السلامی قال حدثني ابو خلف الاعمى قال سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان امتی لا تجتمع علی زلالته فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم. حالا این سواد اعظم غیر از اجماع. خب امت جمع نمیشن بر اشتباه زلالت. در سند، در این سند هم با چند تا فرد ضعیف هستن، یکی ابو خلف الاعمى هست، یکی معان ابن رفاعه. این دو نفر ضعیفن و توثیق نشدن بلکه تضعیف شدن. مثلا ابن حجر در مورد ابو خلف الاعمى از عبارت متروک استفاده میکنه، یه این متروکی یعنی روایتشو قبول نمیکنه. ابو حاتم میگه منکر الحدیث و لیس بالقوی، حدیثش منکره و قوی نیست. و ابن معین اصلا نسبت کذب میده به او. معان ابن رفاعه دمشقی هم در موردش گفتن لین الحدیث و کثیر الارسال. و یحیی ابن معین هم ایشونو تضعیف کرده. ابن حبان هم درباره اون اینجوری میگه، یه منکر الحدیث یروی مراسیل کثیره و یحدثو عن اقوام مجاهیل، حدیث میکنه از اقوام، حدیث نقل میکنه از اقوام جاهل، مجهول ببخشید، مجاهیل مجهول ها، لا یشبه حدیث او حدیث الاسباط. بله، شبیه حدیث، شبیه حدیث اون مورد قبول نیست، ظاهر منظور اینه. هم یعنی از افراد مجهول نقل میکنه، هم محتوای حدیث هم حدیث های چه قابل قبولی نیست. یه راویش هم ولید بن مسلمه که اون از موالی بنی امیه بوده و گفتن کثیرالخطا و دارای روایات منکر، راجب ایشون هم اینو گفتن و گفتن اون چیزی که میشنیده و نمیشنیده رو مخلوط میکرده، نقل میکرده، یعنی یه چیزی درست یه چیزی غلط، لذا قابل اعتماد نیست. بله، عباس ابن عثمان دمشقی، بله، راوی ولید و استاد ابن ماجه هم با عنوان صدوقون یخته یاد شده. اینجا تو سند بود عباس ابن عثمان دمشقی، حدثنا عباس ابن عثمان دمشقی به اصطلاح. این در واقع کی در ازش نقل میکنه؟ همین آقای ابن ماجه. خب این هم به اصطلاح از ولید نقل میکنه، استاد ابن ماجه هم هست که ابن ماجه از اون داره نقل میکنه، استادش بوده دیگه، از استادش داره نقل میکنه. راجع به این گفتن که آدم درستی بوده، صدوق بوده، صادق بوده، یعنی دروغ نمیگفته، اما یخته، خطا میکرد، اشتباه زیاد میکرده، یعنی مثلا کذاب یا چیز نبوده، آره، یعنی ضبطش درست نبوده، اشتباه میکرد. خب به هر حال اینم آسیبه دیگه، به حدیث آسیب میزنه، مثل اون قبلی که گفت هم حرفایی. حالا اون اشکال چیزی داره که همونایی که شنیده هم نشنیده رو نقل میکنه، با هم هر دو رو به عنوان مثلا هم روایت نقل میکنه، اون بی‌تقواست، ولی این بی‌تقوا نبوده، ولی اشتباه میکرده، ضبطش رو درست مثلا میشنیده، درست نگه نمیداشته تو حافظش. خب این هم دوتا طریق، طریق ابن ماجه، طریق احمد ابن حنبل، این هم طریق ابن ماجه. طریق سوم طریق ابو داوود سجستانی است، این هم از قدماست، متوفای 275 قرن سوم، از قدمای محدثین اهل سنت و با ابن حنبل و ابن ماجه هم نزدیک زمانشون، این همشون قرن سوم هم دیگه. ایشون اینجوری نقل میکنه، حدثنا محمد ابن عوف عطایی، حدثنا محمد ابن اسماعیل، حدثنی ابی قال ابن عوف و قرأت فی اصل اسماعیل، اونا هم مثل ما اصل داشتن دیگه، اصل اسماعیل اون رو دیدم. قال حدثنی زمزم عن شری عن ابی مالک، یعنی الاشعری، یعنی ابو مالک چند تا داریم، ابو مالک اشعری، قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله اجارکم من ثلاث خلال، خدا شما رو تایید میکنه از سه مسیر. ان لا ید او و علیکم نبیکم فتهلکوا جمیعا، این که مثلا پیامبر لعنت نفرسته به شما اینا، اگه این کارو بکنه هلاک میشی، این یه مسیر، یعنی لعنت نفرستادن پیامبر. و ان لا یظهر اهل الباطل علی اهل الحق، این که در میان شما اهل باطل بر اهل حق غلبه پیدا نکنن، اینم دو. و ان لا تجتمعوا علی ضلاله، و این که جمع نشید. ببینید اینا دلالتش مشکل داره دیگه، میگه این سه تا کارو نکنید خدا ازتون حمایت میکنه، که البته اونا هر سه تا کارو کردن، یعنی سرانشون که تعدادی به عمل لعنتشون کرده، چیکار باید بکنن؟ باطل ها مثل بنی امیه و بنی عباس آدم های بد برشون حاکم شد، حجاج بن یوسف و یزید و اینا، اجتماع بر ضلالت هم کردن دیگه، یعنی امیرالمومنین گذاشتن رفتن سراغ دیگه. خب عرض به خدمت شما، تو سند این حدیث هم این روایت هم ابو مالک اشعری این اختلافه که این چیه. سه نفر ما داریم به نام ابو مالک اشعری و این معلوم نیست که این کدومشونه، که ببینیم اونی که مثلا خوبه است یا اونی که خوب نیست. مثلا بعد شریح ابن عبید حضرمی که از ایشون نقل کرده نقل میکنه، ایشون هم به اصطلاح در منابع، البته توصیف شده در منابع رجالی عامه، اما در موردش گفتن کانه یرسلو کثیرن، این ارسال زیاد میکرده، و همینطور گفتن مرویات ایشون به اصطلاح یعنی شریح از ابو مالک مرسله، این در واقع یه حلقه اتصالی هست که نیست اون، و در واقع و باز گفته شده که ایشون ابو مالک اشعری گفتن که ایشون با این که صحابه نبوده، صحابه را هم درک نکرده، ولی از صحابه نقل میکرده. اینم باز در مورد ایشون گفتن، به هر حال ایشون هم تضعیف شده. در مورد زمزم، زمزم ابن زرعه حضرمی، ابو حاتم یکی از این رجالیون، خب ایشون رو تضعیف کرد. ابو معینم گفته توصیق نمیتونیم بکنیم، یعنی توصیق نداره بلکه تضعیفم شده، ببخشید نه اشتباه بود، ابو حاتم ایشون رو تضعیف کرده، ابو معین ایشون رو توصیق کرده، منتها طبق مبانی جرح و تعدیل اگه راجع به یه نفر یک رجالی تضعیف بکنه یک رجالی توصیق بکنه، تضعیف مقدمه در بحث به اصطلاح جرح و تعدیل، جرح مقدم میشه بر تعدیل در مبنای اونها. حتی گفتن که حتی اگر اون که تعدیل کردن هم تعدادشون بیشتر از جرح کنندگان باشه، جرح تضعیف میکنه، یعنی نتیجه تابع خاصه بوده. شیعه هم فکر کنم اینجوریه، مگر اینکه اثبات بشه که این جرح ناشی از مثلا غلو، این که غلو نبوده در واقع، و الا اگه جرح واقعی باشه میگن مقدمه، یا مثلا ناشی از تقیه بوده مثلا. خب عرض به خدمت شما که اسماعیل ابن عیاش هم که نسائی تضعیفش کرده، ابن حبان هم گفته که اسماعیل ابن عیاش به خاطر اختلاط هم اسناد و هم متون رو، متون روایت رو قاطی میکرد، هم اسناد رو اشتباه میکرد هم متن رو قاطی میکرد با همین، لذا روایتش به هیچ وجه قابل قبول نیست. محمد ابن اسماعیل ابن عیاش هم که فرزند ایشونه، این هم از سوی ابو داوود با لفظ لم یکن بزای، لم یکن بزای یعنی آدم حسابی نیست، قابل قبول نیست، اهلیت نداره، مثلا لم یکن بزار، یعنی تو این حوزه به در نمیخوره، اهلیت نداره. و گفته شده که از پدرش روایت میکرده در حالی که از پدرش نشنیده بوده، یعنی علکی، حالا چون پدرش بوده، پدرش از راویا بوده، از پدر نقل میکرده در حالی که از پدرش سماع نکرده بوده. لذا ابن حجر میگه سند این روایت منقطع، با اینکه پدرش بوده ولی نشنیده، چون معروفه که این کارو میکرده، لذا انگار که از کسی دیگه شنیده که اون از پدرش شنیده که اینه انداخته. ابن کثیر هم که کلن اسنادی که این شخص درش باشه رو تضعیف کرده. به هر حال این روش مسیر سوم هم خیلی توش بحثه، هم ضعیف داری مخدوش بی اعتبار. البانی هم که گفته اصلا این مسیر اشکال داره، سند اشکال داره، مثل اینکه از آن دارم میگن. حالا اینم سریع عرض کنم، ترمذی، مسیر ترمذی چهارم، میگم 6-7 مسیر داریم. ترمذی چهارمی نویسنده‌ایه که به اصطلاح اونم باز قرن سوم، تا یه خورده بعد 279، اینا هم متقدمین، هم همشون قرن سوم. خب میدونید دیگه اینا چون نقل حدیث ممنوع بود یه مدتی، یعنی کتاب نداریم، یه دفعه کتاب ها بیشتر مال همین قرن سومه. حدثنا ابو بکر ابن نافع البصری، حدثنا معتمر ابن سلیمان، حدثنا سلیمان مدنی، عن ابی عبدالله، عن عبدالله ابن دینار ببخشید، عن ابن عمر، عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان الله لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی الله علیه و آله علی زلالت و ید الله مع الجماعه و شذ و من شذ شذ الی النار. خب این تو این سند عبدالله ابن دینار در ضعفا ذکر شده. ابو زرع گفته که ایشون 3 حدیث نقل کرده که هر 3 جزء حدیثای منکره. در مورد سلیمان مدنی هم بحثی که کیه، ترمذی میگه که این همون سلیمان ابن سفیانه که روایت نقل کردن از او، راوی بوده. اما سلیمان ابن سفیان عرض به خدمت شما تو کتابای رجالی با تعابیری مثل لیس به ثقت، منکر الحدیث، ضعیفون فی الحدیث، ضعیفون، اینجوری توصیف شده، یعنی با اینکه احتمالا معلومه چیه و طریقش چیه و به چه صورته، ولی خب ثقه ندونستن بلکه ضعیف دونستن. معتمر ابن سلیمان ترخان تیمی هم گفتن موثقه، اما گفتن که ابن خراش و یحیی ابن سعید قطان اون گفتن که سیء الحفظه، حفظش خوب نبوده، حافظش، لذا قابل اعتماد نیست. ابن معین هم در موردش میگه لیس به حجت، حرفش حجت نیست، بخاطر همین اشکال حافظش. برحال این هم که چند نفرشون، حالا یه نفر که اگه باز بود شاید یه کاریش میشد، که چند نفرشون مشکل داره، این هم 4. خب دیگه اگر اجازه بفرمید از آنم شده بریم، ما هم باید اینجا نماز بخونیم. 4 مسیر رو گفتیم، فکر کنم 3 دیگه مونده، این هم بگیم، بعد طرق شیعه رو بگیم، بعد ببینیم حالا راه همش تو مشکل دارن اینا، یه دونه حدیث صحیح تو این احادیث نیست. درست میکنم، بعضی ها تواتر از طریق تواتر میکنم درست کنم. آره حالا میرسیم ببینیم اون مسیر درسته یا نه، بعدش هم که بحث دلالی. ولی حالا من 4 مسیرشی که گفتیم، 2-3 دیگه مونده، اونا رو عرض میکنم. هیچ کدوم اینا حداقل یک اشکال داره، بعضی هاش چند تا اشکال داره. آره دیگه، حالا اونا ببینیم. آره اونا بحث داره دیگه. آره بحث بعدی همینه دیگه، که ببینیم اینا که سندش که هیچ کدوم درست نیست، روایت صحیح ما نداریم اینجا. حالا بعد ببینیم که اول این معلوم بشه نداریم، بعد ببینیم که تواتر میرسه یا نه. بعد اینا واسه بحثیه که همه طبقه تواتر پیدا نمیشه، تواتر تو همه طبقه های که حالا قدیر و بنده خدا آقای چیز تلاش کرده اینا تو نشون بده، یعنی کجای همچین روایتیه؟ به نظر من لازم نیست متواتر باشه به گونه ای که آدم یقین بر کذب پیدا نکنه کافیه، لازم نیست تو همه طبقات.
آخه مثلا دو سه نفرم یعنی شاید دو سه نفر باشه متواتر نمیشه، ممکنه شما بگید من اینا
پیدا میکنم که حتی
با دو سه نفر،
ولی
دیگه متواتر اصطلاحی دو
تا اصطلاح
ده نفر
نمیده همه نمیده یه نفر. تعریفش تو منطق اینه تواتر انقدر زیاد باشه که تواتر برکز دیگه عادتاً نه عقلاً عادتاً به طور طبیعی. حالا بیایم اینو تو رجا سخت گیرانش اینه که تو همه طبقات باید اینجوری باشه، غیر سخت گیرانش که نه ممکنه تو همه طبقات هم تواتر نباشه، ولی من حیث المجموع تو همه کتاب ها هست، نقل های مختلف هست.
وقتی همش برسه به مثلا به یه نفر شما خط اطمینان پیدا میکنین که همه
اگه اون یه نفر
آره. پیامبر مثلا
خب اگه اون آدم موثقی باشه حافظش هم مشکل نداشته باشه، یعنی من جمعی الجهات درست باشه، 100 نفرم از این یه نفر نقل کردن، پس تا اون یه نفر مشکلی نداره، اون یه نفر هم که مشکل نه تقوایی نه چیزی نداره، نه اینکه دعایی داشته باشه، یقین میاره، یقین عرفی ها نه یقین منطقی. نه ببخشید حالا بحث میکنیم دیگه، نه اینجوری نیست.